فصل 16.
به قرار مدار که جوانها با خاله خود گذاشته بودند هیچ اعتراضی نشد. آقای کالینز هم کلی عذرخواهی کرد که در این ایام سفر نمیتواند این یک شب را در خدمت آقا و خانم بنت باشد. این بود که کالسکه آمد و آقای کالینز و 5 قوم و خویش او را در ساعت معین به مریتون برد. وقتی وارد اتاق پذیرایی شدند، دخترها با خوشحالی متوجه شدند که آقای ویکام نیز دعوت شوهر خاله‌شان را قبول کرده و به خانه آنها می آید. بعد از اطلاع پیدا کردن از این قضیه، موقعی که همه روی صندلی‌های خود نشستند، آقای کالینز فرصت کرد تا با حوصله به اطراف خود نگاه کند و حسابی خوشش بیاید. چنان تحت تأثیر بزرگی آپارتمان و اسباب و اساس آن قرار گرفت که گفت انگار توی سالن تابستانی کوچک صبحانه خوری روزینگز است. چون این مقایسه ای ابتدا خوشایند نبود، اما وقتی خانم فیلیپس از او شنید که روزینگز چیست و صاحبش کیست، وقتی فقط شرح و توصیف یکی از اتاقهای پذیرایی لیدی کاترین را شنید و فهمید که فقط قیمت بخاری دیواریش 800 پوند است، آن وقت متوجه شد که تعریف و تمجید آقای کالینز چه معنایی دارد. این بود که دیگر از مقایسه آپارتمان خود با اتاق سرایدار روزینگز هم دلخور نشد. آقای کالینز از شکوه و جلال لیدی کاترین و عمارت و بارگاهش حرف زد. چند بار هم گریز زد و از اقامتگاه ناقابل خود تعریف کرد و گفت که چه دستی دارند به سر و گوش این اقامتگاه می کشند. خلاصه تا آمدن آقایان با خوشحالی همین چیزها را می گفت و می دید که خانم فیلیپس مستمع خوبی است و با اشتیاق به این حرفها گوش می کند. خانم فیلیپس هم با شنیدن این حرفها نظر بهتری درباره اهمیت و اعتبار آقای کالینز پیدا می کرد و در این فکر بود که در اولین فرصت همه اینها را برای دوروبری ها و همسایه ها نقل کند. برای دخترها که حوصله شنیدن حرفهای این قوم و خویش را نداشتند و کاری هم نداشتند جز این که بگویند کاش یک ساز آنجا بود و کپی‌های مختلف خود از چینی نقشدار بالای پیش بخاری را سبک و سنگین می‌کردند، این انتظار خیلی طولانی بود. اما بالاخره انتظارشان به پایان رسید. آقایان آمدند. وقتی آقای ویکام وارد اتاق شد، الیزابت احساس کرد اولین بار که او را دیده بود و بعد که به یادش افتاده بود بی علت و دلیل نبود که از او خوشش آمده بود. افسران آن منطقه کلن آراسته و آقامنش بودند و حالا بهترینشان هم به این مهمانی آمده بودند. اما آقای ویکام از نظر ظاهر و رفتار و حالت و طرز راه رفتن یک سر و گردن بالاتر از بقیه بود، همانطور که همه نیز از آقای فیلیپس خپله با آن قیافه پت و پند که بوی شراب می داد و پشت سر آنها وارد اتاق شد یک سر و گردن برتر بودند. آقای ویکام مرد خوشبختی بود که چشم همه خانمها به طرف او برمی گشت و الیزابت هم زن خوشبختی بود که نهایتاً آقای ویکام کنار او نشست. خیلی گرم و دوستانه بلافاصله سر صحبت را باز کرد. البته داشت می گفت شب بارانیست و احتمالاً بارش شدیدی در پیش است، اما الیزابت احساس می کرد که حتی حرف معمولی و کسالتبار و پیش پا افتاده هم با مهارتی که آقای ویکام دارد جالب و جذاب به نظر می رسد. با وجود رقیبانی مانند آقای ویکام و افسرها که توجه خانمها را به خود جلب کرده بودند، آقای کالینز داشت فراموش می شد. البته از نظر خانم‌های جوان واقعاً هم او هیچ بود، اما گهگاه خانم فیلیپس با اشتیاق به حرف‌های او گوش می‌داد و با رسیدگی و پذیراییش مدام قهوه و کیک به او تعارف می‌کرد. وقتی میز بازی را چیدند، او هم فرصت پیدا کرد لطف خانم فیلیپس را جبران کند و نشست تا حکم بازی کند. گفت در حال حاضر زیاد این بازی رو بلد نیستم، اما با کمال میل بازیمو بهتر میکنم، چون تو این زندگی و موقعیتی که دارم. خانم فیلیپس از همراهی او تشکر کرد، اما نتوانست منتظر شنیدن دلیل او باقی بماند. آقای ویکهام حکم بازی نمی کرد و بلافاصله با کمال مسرت پشت میز دیگری رفت و بین الیزابت و لیدیا نشست. اول به نظر می رسید که لیدیا می خواهد تمام مدت او را به حرف بگیرد، چون واقعا لیدیا وراج بود. اما خب به بازی هم خیلی علاقه داشت و خیلی زود چنان جذب بازی شد که همش دوست داشت شرط ببندد و جایزه ببرد و به خاطر همین هم دیگر به آدم‌ها زیاد توجه نمی‌کرد. در خلال بازی آقای ویکهام وقت می‌کرد که با الیزابت حرف بزند. الیزابت هم مشتاق شنیدن حرف‌های او بود، اما چیزی که در اصل دوست داشت بشنود، یعنی سابقه آشنایی آقای ویکهام با آقای دارسی، امیدی به شنیدنش نمی‌رفت. الیزابت حتی جرأت نداشت اسم آقای دارسی را ببرد، اما به طریقی که انتظارش را نداشت کنجکاویش ارضا شد. آقای ویکهام خودش موضوع را پیش کشید، پرسید از ندرفیلد تا مریتون چقدر راه است. بعد از جواب الیزابت با لحن مرددی پرسید چه مدت است آقای دارسی آنجاست. الیزابت گفت حدود یک ماه، و بعد هم برای اینکه موضوع عوض نشود اضافه کرد: میدونم که مرد بسیار ثروتمندیه تو درویشر. ویکهام جواب داد بله، ملکش خیلی عالیه، سالی 10,000 تا خالص. کسی رو نمیتونستیم پیدا کنیم که در این مورد به اندازه من اطلاعات داشته باشه. من از زمان بچگیم با خانوادش در ارتباط بودم. الیزابت تعجب کرد. حق دارین تعجب کنین دوشیزه بنت، اونم بعد از اینکه احتمالاً دیدین دیروز چه رفتار سردی با هم داشتیم. شما با آقای دارسی زیاد آشنایی دارین؟ الیزابت با حرارت گفت در همون حدی که بسم باشه، من 4 روز با ایشون توی یه خونه بودم و به نظرم خیلی نامطبوع هستن. ویکهام گفت من حق ندارم نظر خودم و درباره مطبوع بودن یا نبودن اون بگم. من صلاحیت اظهار نظر ندارم، اونقدر میشناسمش که نمیتونم داور بی‌طرفی باشم. برای من غیر ممکنه که بی‌طرف باشم. شاید شما هم جاهای دیگه با این حرارت نظرتون رو نگین. اینجا شما تو خانواده خودتون هستین. راستش چیزی که اینجا میگم توی هر خونه دیگه هم تو این حوالی میگم جز ندرفیلد. اصلاً تو هرتفوردشیر کسی از اون خوشش نمیاد. همه از غرور اون بدشون میاد. هیچ کسو پیدا نمی کنین که نظر مساعدی دربارش داشته باشه. آقای ویکهام بعد از وقفه‌ای کوتاه گفت نمیتونم تظاهر کنم و بگم متاسف میشم اگه دیگران درباره اون یا هر کس دیگه بیش از حد استحقاق نظر خوش داشته باشن. اما در مورد اون به نظرم زیاد از اینجور تصور و رواج داره. ثروت و مقامش چشم همه رو میبنده، از رفتار مغرورانه و آمرانش میترسن و اونو همونطور میبینن که خودش میخواد. من با همین آشنایی مختصرم اونو آدم بدعنقی دیدم. ویکهام فقط سرش را تکان داد. بعد در اولین فرصت گفت نمیدونم بیشتر از اینم تو این ناحیه میمونه یا نه. اصلا نمیدونم، اما وقتی تو ندرفیلد بودم چیزی درباره رفتنش نشنیدم. امیدوارم کارایی که تو اینجا دارین به خاطر حضور اون تو این حوالی صدمه نخوره. اوه نه، من کسی نیستم که آقای دارسی از میدون بدرم کنه. اون اگه نمیخواد منو ببینه خب میتونه بره. روابط خوبی با هم نداریم و من همیشه از دیدنش ناراحت میشم، اما هیچ دلیلی نداره از دیدنش اجتناب کنم، جز اون چیزایی که میتونم به همه دنیا بگم: سوء استفاده زیاد و تأسف از اینکه چرا اینطور آدمیه. دوشیزه بنت، پدر ایشون مرحوم آقای دارسی یکی از بهترین آدمایی بودن که من در عمرم دیدم. بهترین دوست من بودن. من هر وقت این آقای دارسی رو میبینم 1,000 خاطره غم انگیز یادم میاد و دلم برای روح اون مرد میسوزه. رفتار اون با من رسوایی آمیز بود. واقعا میتونم هر چیزی رو به اون ببخشم جز به باد دادن آرزوهای اون مرحوم و بدنام کردن اسم پدرش. الیزابت علاقه بیشتری به موضوع پیدا کرد و سراپا گوش شد، اما ظرافت و حساسیت موضوع مانع کنجکاوی و پرسجوی بیشترش می شد. آقای ویکهام شروع کرد از چیزهای کلی تر حرف زدن. مریتون، همسایه ها، رفت و آمد ها و معلوم بود که از هر چه تا آن موقع دیده راضی است و به خصوص از این موضوع آخر با نوعی نرمی و ملایمت زن پسند حرف زد. اضافه کرد: به خاطر رفت و آمد دائمی و معاشرت های دلچسبه که من به این ناحیه اومدم. میدونستم که هنگ آبرومند و خوبیه و دوستم دنی با صحبت هایی که درباره مقر فعلشون کرد منو بیشتر وسوسه کرد. از محبت های خیلی زیاد و آشنایی های خوبی که تو مریتون به هم زدن حرف زد. راستش برای من رفت و آمد و معاشرت واجبه. من آدم سرخوردهی بودم. روحیم با تنهایی جور در نمیاد. باید سرم گرم باشه و معاشرت کنم. من برای زندگی نظامی ساخته نشدم، اما اوضاع احوال اینو برام پیش آورده. کارم قرار بود تو کلیسا باشه. من برای کلیسا تربیت شده بودم. الان میبایست یه زندگی درست و حسابی داشته باشم، البته اگه جناب آقایی که دربارش حرف زدیم رضایت میدادن. واقعا؟ بله، مرحوم آقای دارسی بهترین منصبی رو که میتونست برام به ارث گذاشت. پدر خوندم بود، خیلی هم به من علاقه داشت. در مورد محبت‌های اون نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم. میخواست تأمینم کنه و فکر میکرد این کارم کرده، اما وقتی نوبت اون منصب شد به دیگری دادن. الیزابت گفت: خدای من، ولی آخه چطور ممکن بود؟ چطور وصیتش رو نادیده گرفتن؟ چرا شکایت نکردین؟ یه چیزای غیر رسمی تو وصیت‌نامه بود که من نمیتونستم به قانون امید داشته باشم. آدم شرافتمند تو نیت وصیت‌نامه چون و چرا نمی‌کنه، ولی آقای دارسی چون و چرا کرد. یا اونو توصیه مشروط تلقی کرد. گفت که من به سبب ریخت و پاش و بی احتیاطی به خاطر هیچ و پوچ حقمو از دست دادم. بله، اون منصب 2 سال خالی موند، درست تا موقعی که من به سن تصدی رسیدم، اما اونو به یه نفر دیگه دادن. در ضمن من مطمئنم که هیچ کاری نکرده بودم مستوجب همچین محرومیتی بشم. طبع صمیمی و بی شیل پیلهی دارم. شاید گاهی بی محابا درباره اون با خود اون حرف زده باشم. چیزی غیر از این یادم نمیاد. راستش ما آدم های کاملا متفاوتی هستیم و اون از من بدش میاد. حیرت آوره. سزاش اینه که علنا آبروش بره. یه روزی میره، اما من این کارو نمی کنم. موقعی میتونم محکوم یا بی آبروش کنم که پدرش از یادم رفته باشه. الیزابت برای احساسهای او احترام قائل شد و ویکهام را بعد از گفتن این مطالب جذابتر از قبل یافت. بعد از مکس گفت: ولی انگیزش چی بود؟ چه چیزی وادارش میکرد این طور ظالمانه رفتار کنه؟ نفرت شدید و عمیق از من. نفرتی که نمیتونم به چیزی جز نوعی حسادت ربطش بدم. اگه مرحوم دارسی کمتر دوستم میداشت، شاید پسرش با من بهتر تا میکرد. علاقه بیش از حد پدرش به من به نظرم از همون دوره بچگی ناراحتش میکرد. خلق و خوش جوری نبود که این نوع رقابت رو تحمل کنه. خیلی وقتا من به اون ترجیح داده میشدم. هیچ فکر نمی کردم آقای دارسی به این بدی باشه. البته هیچ وقتم از اون خوشم نمی اومد، اما اینقدرم اونو آدم بدی نمی دونستم. فکر می کردم کلن از هم نوعای خودش خوشش نمیاد. هیچ تصور نمی کردم اهل این جور کینه توزیا، این جور ظلم و خصومت ها باشه. اما بعد از چند دقیقه فکر کردن ادامه داد: البته یادم میاد که یه روز تو ندرفیلد از عمق ناراحتیاش حرف زد، از اینکه آدم بخشنده‌ای نیست. اخلاقش باید وحشتناک باشه. ویکهام در جواب گفت: من تو این زمینه آدم صائبی نیستم. من نمیتونم انصاف و در حق اون رعایت کنم. الیزابت باز به فکر فرو رفت و پس از مدتی با تعجب گفت: چه رفتاری؟ با پسر خونده، دوست، عزیز کرده پدرش. و خواست بگوید: آن هم جوانی مثل شما که ظاهرتان داد میزند چقدر دوست داشتنی هستید، اما اکتفا کرد به این که و کسی که از بچگی هم بازیش بوده و همونطور که خودتون گفتیم به هم خیلی هم نزدیک بودین. ما هر دو توی یه ناحیه بودیم، اصلا توی یه ملک بودیم. بیشتر دوره جوانیمون با هم گذشت، توی یه منزل بودیم. سرگرمی های ما یکی بود. هر دو از محبت پدرانه مساوی بهره مند می شدیم. پدرم شغلی داشت که شوهر خاله شما آقای فیلیپس به اون افتخار می کنن. اما همه چیزو ول کرد تا به مرحوم دارسی خدمت کنه. تمام وقتشو صرف مراقبت از ملک پمبرلی کرد. آقای دارسی خیلی به پدرم احترام میذاشت. صمیمی بودن. پدرم محرم اسرارش بود. آقای دارسی خیلی وقتا به زبون می آورد که مدیون نظارت‌های دلسوزانه پدر منه. قبل از مرگ پدرم آقای دارسی خودش به اون قول داد که به زندگی من سر و سامون میده. به نظر من آقای دارسی وقتی همچین قولی میداد هم میخواست دین اونو ادا کنه و هم میخواست محبتشو به من نشون بده. الیزابت گفت: چه عجیب، چه نفرت انگیز. فکر میکنم همین غرور آقای دارسی اجازه نداد با شما منصفانه رفتار کنه. اگه غرورش نبود اینقدر به نادرستی تن نمیداد. بله، اسمی جز نادرستی و بی‌شرافتی نداره. ویکام در جواب گفت: جالبه که تقریبا همه کاراش هم میشه به غرور نسبت داد. واقعا هم در بیشتر مواقع غرور بهترین دوستش بوده. این غرور بیشتر حسن اونه تا چیز دیگه. اما به هر حال هیچ کدوم ما منطقی نیستیم. تو رفتارش با من انگیزه هایی قوی تر از غرور وجود داشت. شده که همچین غرور نفرت انگیزی به خیر و سلام ختم بشه؟ بله، باعث شده که خیلی وقتا دست و دلباز و بلند نظر باشه. پولشو فارغ بال ببخشه، مهمون نوازی کنه، به مستاجراش کمک کنه، به داد تنگ دستا برسه. غرور خانوادگی، غرور مادرزادی باعثش میشه چون خیلی به پدرش افتخار میکنه. اینکه خانواده‌شو از چشما نندازه، محبوبیتشو از دست نده یا نفوذ کاخ پمبرلی رو حفظ کنه، خودش انگیزه بسیار قدرتمندیه. غرور برادرانه هم داره و نوعی عاطفه برادرانه باعث میشه سرپرست بسیار مهربون و مراقب خواهرش باشه. همه میگن اون دلسوزترین و بهترین برادره. دوشیزه دارسی چه جور دختریه؟ سرش را تکان داد. کاش میشد اونو دوست داشتنی بدونم. برای من سخته که از دارسیا بد بگم، اما خب خیلی شبیه برادرشه. خیلی خیلی مغرور. بچه که بود با احساس و شیرین بود، خیلی هم به من علاقه داشت. من ساعت‌ها وقتمو میذاشتم با اون بازی میکردم، ولی حالا دیگه برام مهم نیست. دختر قشنگیه. 15-16 ساله است و فکر میکنم خیلی هم خوب تربیت شده. از وقتی پدرش مرده تو لندن به سر میبره. خانمی با اون زندگی میکنه و رو تعلیم و تربیتش نظارت داره. بعد از چند بار مکس و از این در و آن در حرف زدن، الیزابت باز دلش خواست سر اصل مطلب برود. گفت: از صمیمیتش با آقای بینگلی تعجب میکنم. آقای بینگلی که مظهر خوشقلبیه و به نظرم خیلی هم دوست داشتنیه، چطور میتونه با همچین مردی دوستی کنه؟ چطور با هم جور میشن؟ شما آقای بینگلی رو میشناسین؟ اصلا. مرد جذاب و دوست داشتنی و خوش اخلاقیه. شاید نمیدونه آقای دارسی چطور آدمیه. شاید، ولی آقای دارسی هر وقت که بخواد میتونه دیگران رو راضی کنه. بی استعداد نیست، میتونه هم صحبت خوبی باشه به شرط اینکه فکر کنه ارزششو داره. تو محفل کسایی که هم رتبه خودش باشن خیلی فرق میکنه تا تو محفل آدمای پایین تر از خودش. غرورش دست از سرش بر نمیداره. اما با پولدارا سخت نمیگیره، منصف، صادق، معقول، قابل احترام و شایدم مطبوع. برای پول و مقام ارزش قائله. کمی بعد بازی حکم تمام شد و بازیکنان دور میز دیگری جمع شدند و آقای کالینز آمد و بین الیزابت و خانم فیلیپس نشست. خانم فیلیپس طبق معمول از برد و باخت او پرسید. چیزی نبرده بود، همه دست‌ها را باخته بود. اما وقتی خانم فیلیپس اظهار ناراحتی کرد، آقای کالینز خیلی جدی به او اطمینان داد که اصلا اهمیت ندارد و پول خیلی مختصری باخته است. بعد هم از خانم فیلیپس خواهش کرد که ناراحت نباشد. گفت: خانم، من واقفم که وقتی اشخاص میشینن و ورق بازی میکنن، باید شانسشون امتحان کنن. خوشبختانه من تو وضعی نیستم که 5 شیلینگ برام مهم باشه. البته برای خیلی ها شاید مهم باشه، اما من به یمن وجود لیدی کاترین دوبورگ اصلا لزومی نداره که به امور جزئی اهمیت بدم. توجه آقای ویکام جلب شد. چند دقیقه به آقای کالینز نگاه کرد و بعد آهسته از الیزابت پرسید که آیا این قوم و خیشانها آشنایی نزدیک با خانواده دوبورگ دارد؟ الیزابت جواب داد: لیدی کاترین دوبورگ تازگی ها منصبی به ایشون دادن. من نمیدونم چطور آقای کالینز مورد عنایت ایشون قرار گرفتن، ولی مسلماً مدت زیادی نیست که لیدی دوبورگ رو میشناسن. لابد میدونین که لیدی کاترین دوبورگ و لیدی آن دارسی خواهرم بودن. در نتیجه لیدی کاترین دوبورگ خاله همین آقای دارسی هستن. نه، از کجا میدونستم؟ من اصلا از قوم و خویش های لیدی کاترین چیزی نمیدونم. تا دو روز پیش اصلا از وجود لیدی کاترینم خبر نداشتم. دخترشون دوشیزه دوبورگ ثروت خیلی زیادی خواهد داشت و میگن که این دختر با پسر خالش ازدواج میکنه تا دوتا ملک و املاک یکیشن. الیزابت با شنیدن این خبر لبخند زد، چون به یاد دوشیزه بینگلی بیچاره افتاد. پس همه ی رسیدگی ها و مراقبت های دوشیزه بینگلی بیهوده بود. ابراز احساساتش برای خواهر آقای دارسی و تعریف و تمجیدهایش از خود آقای دارسی عبث بود، چون ظاهراً تکلیف آقای دارسی از قبل مشخص شده بود. الیزابت گفت: آقای کالینز خیلی با احترام از لیدی کاترین و دخترش حرف میزنه، اما با جزئیاتی که از ایشون نقل کرده به نظرم این حالت امتنان چشمشو به واقعیت بسته. لیدی کاترین با اینکه ولی نعمت آقای کالینزه، زن از خود راضی و متکبریه. بیکام در جواب گفت: به نظر من هم از خود راضی و هم متکبر تا دلتون بخواد. سال هاست اونو ندیدم، اما خوب یادم هست که هیچ وقت از اون خوشم نمی اومد. رفتارش مستبدانه و اهانت‌آمیز بود. معروف شده به این که عاقل و زیرکه، اما من نظرم اینه که بخشی از تواناییاش از مقام و ثروتش ناشی میشه، بخشی هم از رفتار آمرانش، بقیه هم از غرور خواهرزادش که خیال میکنه هر کس قوم و خویش اونه لابد فهم و شعورش در حد اعلاست. الیزابت فکر کرد که ویکام چه معقول همه چیز را توضیح میدهد. هر دو راضی به گفتگوی خود ادامه دادند تا بالاخره موقع غذا خوردن شد و ورق بازی به پایان رسید و بقیه خانم ها هم فرصت پیدا کردند تا از عنایات آقای ویکام نصیبی ببرند. به علت سر و صدای شام خانم فیلیپس مجال گفتگو نبود، اما رفتار آقای ویکام به مزاق همه خوش می آمد. هر حرفی که می زد خوب بود، هر کاری که می کرد جذاب بود. الیزابت وقتی از آنجا خارج می شد فقط به آقای ویکام فکر می کرد. تمام ذهنش را آقای ویکام پر کرده بود و در تمام مدت برگشتن به خانه به چیزهایی که او گفته بود فکر می کرد. در راه برگشتن اصلا فرصت پیدا نکرد اسمش را ببرد، چون نه لیدیا یک لحظه ساکت می شد و نه آقای کالینز. لیدیا یک ریز از بازی ورق حرف می زد، ژتون‌هایی که باخته بود و ژتون‌هایی که برده بود. آقای کالینز هم از ادب و نزاکت آقا و خانم فیلیپس داده سخن می داد. می گفت که اصلاً به باختهایش اهمیتی نمی دهد. همه قضاها را اسم می برد. مدام نگران بود که مبادا جای این قوم و خویش‌ها را توی کالسکه تنگ کرده باشد. خیلی حرف‌ها هم داشت که بزند، اما نشد، چون بالاخره کالسکه مقابل خانه لانگبورن ایستاد.
فصل 17.
الیزابت روز بعد برای جین تعریف کرد که چه حرف‌هایی بین خودش و آقای ویکام رد و بدل شده بود. جین با تعجب و دقت گوش داد. نمی توانست باور کند که آقای دارسی لایق دوستی آقای بینگلی هم نیست، اما در این حال دلش رضا نمی داد که به راستگویی آدم دوست داشتنی و مطبوعی چون آقای ویکام شک کند. از تصور اینکه آقای ویکام چنان ناملایماتی را چشیده است بی اختیار احساس دلسوزی می کرد. پس کاری نمی شد کرد جز نظر مساعد داشتن در مورد هر دوی آنها، دفاع کردن از رفتار هر کدام آنها و نسبت دادن چیزهای غیر قابل توضیح به قضا و قدر و اشتباه. گفت: به نظر من هر دو به نحوی اغفال شدن، طوری که ما هیچ تصوری از اون نداریم. افراد مغرضی احتمالاً پیش هر کدوم بعد دیگری رو گفتن. خلاصه ما نمیتونیم علتش رو حدس بزنیم یا اوضاع و احوالی رو که باعث قهر کردنشون شد. نمیدونیم واقعاً تقصیر کدومشون بود. راست میگی، همینطوره. خب جین عزیز، چی شد که حرف آدمای مغرضی رو پیش کشیدی که احتمالاً تو این ماجرا دست داشتن؟ اینم توضیح بده، وگرنه چاره ای نداریم جز این که به کسی بدگمون بشیم. هرچی دلت میخواد بخند، اما با این خنده ها نمیتونی نظر منو عوض کنی. لیزی عزیزم، فکرشو بکن آقای دارسی چه آدم بدی از کار در میاد. این که با عزیز دردونه پدرش همچین رفتاری کرده باشه، کسی که پدرش قول داده بود زندگیشو تأمین میکنه، نه غیر ممکنه. هر آدمی که بویی از انسانیت برده باشه، آدمی که ارزش و شخصیت داشته باشه، همچین کاری ازش بر نمیاد. مگه ممکنه دوستای صمیمیش این طور فریب اونو خورده باشن؟ اوه نه، من بیشتر اینو باور میکنم که آقای بینگلی گول خورده باشه، نه اینکه آقای ویکام بیاد داستانی رو اختراع کنه که دیشب به من میگفته. اسما، وقایع، همه چیز روشن و واضح گفته شده. اگه راست نباشه، آقای دارسی باید خلافشو نشون بده. تازه تو نگاه ویکام حقیقت موج میزد. راستش مشکله، ناراحت کننده است، آدم نمیدونه چه فکری بکنه. معذرت میخوام، آدم دقیقا میدونه چه فکری بکنه. اما جین درباره یک نکته واقعا نمیدانست چه فکری بکند. آقای بینگلی به فرض که گول خورده باشد، وقتی قضیه علنی شود لابد خیلی ناراحت می شود. دو خانم جوان از بوته‌زاری که وسط آن داشتند این حرف ها را می زدند احضار شدند، چون یکی از همان آدم هایی که آنها داشتند درباره‌اش صحبت می کردند آمده بود. آقای بینگلی و خواهرهایش آمده بودند تا شخصا آنها را به مهمانی رقصی که مدت ها انتظارش را کشیده بودند دعوت کنند. مهمانی در سه‌شنبه بعد در ندرفیلد برگزار می شد. دو خانم از دیدن دوباره دوست عزیزشان خوشحال شدند. گفتند که انگار 100 سال از همدیگر را ندیدند و چند بار پرسیدند که در این مدت چه کارهایی کرده است. به بقیه اعضای خانواده زیاد اعتنا نکردند. تا جایی که می شد از دست خانم بنت در رفتند. با الیزابت حرف چندانی نزدند. با بقیه هم اصلا حرف نزدند. زود هم رفتند، طوری با عجله از صندلیشان بلند شدند که برادرشان تعجب کرد و برای فرار از دست وراجی ها و احترام های خانم بنت به سرعت رفتند. همه خانم های خانواده از فکر مهمانی ندرفیلد کیف کردند. خانم بنت فکر می کرد این ادای احترام به دختر بزرگش بوده و از اینکه آقای بینگلی به جای فرستادن کارت دعوت خودش آمده دعوت کرده، حسابی به دلش صابون می زد. جین تجسم می کرد که چه شب خوبی را با دو دوست خود در حضور برادر آنها سپری خواهد کرد. الیزابت با لذت فکر می کرد که درست و حسابی با آقای ویکام رقص خواهد کرد و از نگاه و رفتار آقای دارسی خیلی چیزها خوانده خواهد شد. کاترین و لیدیا هم خوشحال بودند، اما نه صرفاً به خاطر چیز خاصی یا آدم خاصی، چون با اینکه مثل الیزابت دلشان می‌خواست نصف مدت مهمانی را با آقای ویکام برقصند، باز آقای ویکام تنها کسی نبود که آنها بخواهند با او برقصند و به هر حال رقص رقص بود. حتی مری به بقیه اطمینان می‌داد که بعدش نمی‌آید برود. گفت روزام مال خودمه، کافیه، بد نیست کوتاه بیام و گاهی تو مهمونی‌های شبانه‌ام شرکت کنم. بقیه هم از آدم توقع دارن. منم جزء کسایی هستم که بعضی وقتا استراحت و سرگرمی رو برای هر کس مناسب میدونن. الیزابت به خاطر این قضیه خیلی سرحال بود و با اینکه معمولاً با آقای کالین زیاد حرف نمیزد، به ذهنش رسید از او بپرسد که آیا دعوت آقای بینگلی را قبول میکند یا نه، و اگر قبول می کند آیا شرکت در تفریحات شبانه را صحیح می داند یا نه؟ اما با کمال تعجب دید که هیچ منعی از نظر آقای کالینز وجود ندارد. نه سروسقف رقص را منع کرده است و نه لیدی کاترین دوبورگ. آقای کالینز گفت من به هیچ وجه تصور نمی کنم این نوع مجلس رقص که جوان با شخصیتی برای آدمای آبرومند برگزار می کنه هیچ معصیتی داشته باشه. من نه تنها با رقص مخالف نیستم، بلکه امیدوارم افتخار پیدا کنم که با همه قوم و خویش‌های زیبای خودم تو اون شب برقصم و همینجا از فرصت استفاده می‌کنم تا از شما دوشیزه الیزابت تقاضا کنم که به خصوص تو دور اول با من برقصی. مطمئنم دوشیز جین این انتخاب منو حمله بر بی‌ادبی و بی احترامی نسبت به ساحت خودشون نمیدونن. الیزابت احساس کرد که بد جوری به مخمصه افتاده است. فکر میکرد دو دور اول رو با آقای ویکام خواهد رقصید. حالا آقای کالینز جایش رو میگرفت. آخرین چه موقع سر به سر گذاشتنش بود، اما کاری نمیشد کرد. کیف آقای ویکام و خود او اجباراً کمی عقب می افتاد. الیزابت با نهایت لطف و ادبی که از او برمی آمد دعوت آقای کالینز را قبول کرد. زیاد از این حالت عاشق پیشه آقای کالینز خوشش نیامد، چون معنای دیگری در این رفتار می دید. اول تعجب کرد که بین خواهرها او لایق دانسته شده تا بانوی خانه کشیشی هانسفورد بشود و در غیاب مهمانهایی که سرشان به تنشان می‌ارزد میز چهار نفره بچیند. این فکر الیزابت کمی بعد تایید هم شد، چون دید که آقای کالینز مدام ادب و نزاکت بیشتری با او به خرج می‌دهد و حتی دید که مدام سعی دارد از هوش و نشاط او تعریف و تمجید کند. الیزابت از اینکه جمال و جذابیتش چون این اثری می‌گذارد زیاد خوشحال نشد، بلکه تعجب کرد. کمی بعد هم مادرش به او فهماند که فکر ازدواجش با آقای کالینز خیلی هم فکر خوبی است. الیزابت خودش را به نشنیدن زد، چون می‌دانست که اگر جوابی بدهد بگومگوی جدی در می‌گیرد. فکر کرد شاید آقای کالینز هیچ وقت خواستگاری نکند و تا آن موقع هم جر و بحث فایده ای ندارد. دوشیزه بنت های کوچکتر اگر از مهمانی ندرفیلد حرف نمی زدند و آماده آن نمی شدند، واقعا حال و روز تأسف باری پیدا می کردند، چون از روز دعوت تا روز مهمانی یک ریز باران آمد و آنها نتوانستند حتی یک بار قدم زنان به مریتون بروند. نه خاله، نه افسرها، نه اخبار تازه سراغ هیچ کدام نمی شد رفت. حتی گل کفش برای مهمانی ندرفیلد را یک نفر دیگر برایشان آورد. الیزابت هم داشت صبر و حوصله‌اش تمام می شد، چون امکان آشنایی بیشتر با آقای ویکام را کاملا از دست می داد. برای کیتی و لیدیا هم فقط فکر رقص روز سه‌شنبه باعث می شد که این جمعه و شنبه و یک شنبه و دو شنبه را تحمل کنند.
فصل 18.
وقتی الیزابت وارد اتاق پذیرایی ندرفیلد شد و در میان آن همه آدم قرمز پوش که آنجا جمع شده بودند دنبال آقای ویکام چشم دواند، هیچ تصور نمی کرد که شاید آقای ویکام آنجا نباشد. چیزهایی که شنیده بود منطقاً می بایست او را به این شک بیاندازد. نمی بایست اینقدر مطمئن باشد که حتماً آقای ویکام را آنجا خواهد دید. الیزابت دقیق تر از همیشه لباس پوشیده بود و با روحیه خیلی عالی خودش را آماده کرده بود تا بقیه قلب ویکام را هم تسخیر کند و مطمئن بود که آنقدر نیست که ظرف یک شب نشود تسخیر کرد. اما بلافاصله این فکر ناراحت کننده به سرش زد که شاید برای جلب رضایت آقای دارسی عمدن آقای بینگلی او را همراه افسرها دعوت نکرده باشد. البته دقیقاً این طور نبود، اما به هر حال آقای ویکام حضور نداشت و این را دوست او آقای دنی که لیدیا بی صبرانه از او پرسیده بود گفت و توضیح داد که ویکام روز قبل مجبور شده برای کاری به شهر برود و هنوز هم بر نگشته است. بعد لبخند معنیداری زد و اضافه کرد: فکر نمی کنم کارش طوری بود که همین حالا توی شهر باشه. علتش بیشتر این بود که نمیخواست با آدم به خصوصی اینجا طرف بشه. این قسمت حرف رو لیدیا نشنید، اما الیزابت فهمید. مطمئن شد که وجود دارسی هم به اندازه عاملی که اول خودش حد زده بود در غیبت ویکام نقش دارد. به خاطر همین دلخوریش از دارسی با این سرخوردگی چنان تشدید شد که وقتی دارسی به طرفش آمد و با ادب و نزاکت احوال پرسی کرد، الیزابت نتوانست با همان ادب و نزاکت به او جواب بدهد. اگر با دارسی شکیبایی و ادب به خرج می داد، درست مثل این بود که در حق ویکام بی‌انصافی کرده باشد. تصمیم گرفت اصلا با دارسی گفتگو نکند و با چنان تکدری رویش را برگرداند که حتی موقع حرف زدن با آقای بینگلی که دوستی کورکورانش با دارسی الیزابت را ناراحت می کرد آثارش دیده می شد. اما الیزابت ذاتش طوری بود که نمی توانست بد اخلاق باشد. با اینکه همه تصوراتش درباره آن شب باطل شده بود، ناراحتیش نمی توانست مدت زیادی دوام بیاورد. غم و غصه‌اش را برای شارلوت لوکاس که یک هفته او را ندیده بود تعریف کرد و کمی بعد خودش موضوع صحبت را به قوم و خویش غیر عادیش کشاند و توجه او را به این مسئله جلب کرد. اما دو دور اول رقص باعث شد باز هم الیزابت حال ناخوشی پیدا کند. این رقص ها خجالت آور بود. آقای کالینز ناشی و شق و رق مدام به جای آن که همراهی کند معذرت خواهی می کرد. بی آن که روحش خبر داشته باشد غلط حرکت می کرد و چنان خجالت و عذابی برای الیزابت به بار می آورد که شریک نامطبوع در رقص دو نفره به بار می آورد. لحظه ای که الیزابت از دستش خلاص شد لحظه آسودگی بود. بعد با یک افسر رقصید و دوباره صحبت ویکام پیش آمد و شنید که همه از او خوششان می آید. وقتی این رقص ها هم تمام شد، نزد شارلوت لوکاس برگشت. داشت با شارلوت گپ می زد که ناگهان آقای دارسی مقابلش ظاهر شد و آنقدر غافلگیرانه تقاضای رقص کرد که الیزابت بدون آن که بفهمد چه می کند قبول کرد. دارسی باز بلافاصله رفت و الیزابت ماند و افسوس از این که چرا حواسش جمع نبوده. شارلوت سعی کرد دلداریش بدهد. مطمئنم که برات هم رقص مطبوعی میشه. خدا نکنه مصیبت از این بالاتر نمیشه. مطبوع دونستن کسی که آدم میخواد از اون متنفر باشه برام آرزوی بد نکن. اما وقتی رقص از سر گرفته شد و دارسی آمد الیزابت را ببرد، شارلوت طاقت نیاورد و زیر گوش الیزابت به او گفت که اینقدر ساده لوح نباشد و نگذارد خواب و خیالهایش در مورد ویکام باعث شود از چشم مردی بیفتد که ده برابر مهمتر از ویکام است. الیزابت جوابی نداد و به صحن رقص رفت، متحیر از اینکه چه افتخاری پیدا کرده تا مقابل آقای دارسی بایستد و در نگاه اطرافیان نیز همین حیرت را خواند. مدتی رقصیدند بیان که کلمه‌ای به زبان بیاورند. الیزابت داشت تصور می‌کرد که سکوتشان تا آخر رقص دوم هم ادامه خواهد یافت. تصمیم گرفت این سکوت را نشکند، اما یک باره به فکرش رسید که اگر هم رقص خود را به حرف زدن وادارد مجازات سخت‌تری به حساب می‌آید. این بود که خیلی مختصر درباره رقص اظهار نظر کرد. دارسی جواب داد و باز ساکت شد. بعد از چند دقیقه الیزابت برای دومین بار آقای دارسی را مخاطب قرار داد و گفت: حالا نوبت شماست آقای دارسی که چیزی بگین. من درباره رقص حرف زدم و شما باید درباره اندازه اتاق یا تعداد آدما چیزی بگین. دارسی لبخند زد و به الیزابت اطمینان داد که هرچه الیزابت دوست داشته باشد همان را خواهد گفت. بسیار خوب، این جواب فعلا غنیمته. شاید بعداً من نظر بدم که مجالس رقص خصوصی خیلی بهتر از مجالس رقص عمومیه، ولی حالا میتونیم ساکت باشیم. پس شما معمولاً موقع رقص حرف میزنین؟ گاهی میدونین که کمی باید حرف زد. به نظر عجیب و غریب میاد که دو نفر نیم ساعت با هم باشن و هیچ حرف نزنن، اما محض خاطر بعضیا حرف زدن رو باید طوری تنظیم کرد که به خودشون زحمت بدن تا هر چی میتونن کمتر حرف بزنن. اجالتاً دارین احساس خودتون رو توضیح میدین یا اینکه خیال میکنین احساس منو میگین؟ الیزابت با شیطنت جواب داد: هر دو، چون من همیشه شباهت زیادی در طرز فکرمون دیدم. هر دو خلق و خوی غیر معاشرتی داریم، کم حرف هستیم، از گپ زدن خوشمون نمیاد، مگر اینکه چیزی بگیم که کل این سالن به حیرت بیفته و مثل ضرب المثل به نسل بعدم برسه. گفت: مطمئنن شباهت خیره کنندهی با شخصیت خود شما نداره، اما چقدر به شخصیت من نزدیکه نمیدونم. شما تصور میکنین که این تابلو عین اصله. من نباید درباره کار خودم نظر بدم. دارسی جواب نداد و باز ساکت شدند و فقط رقصیدند، تا بالاخره دارسی پرسید که آیا او و خواهرهایش زیاد به مریتون می روند؟ الیزابت جواب مثبت داد و چون نتوانست بر وسوسه‌اش غلبه کند اضافه کرد: اون روز که ما رو اونجا دیدین، ما تازه آشنایی جدیدی به هم زده بودیم. این حرف خیلی سریع اثرش رو گذاشت. رگه عمیقی از غرور و تفرعن به قیافه‌اش دوید، اما کلمه ای هم نگفت و الیزابت با آنکه خود را به خاطر ضعفش ملامت می کرد نتوانست ادامه دهد. بالاخره دارسی لب گشود و با خویشتنداری گفت: آقای ویکهام چنان از موهبت رفتارهای خوش بهره‌منده که ایجاد دوستی براش آسونه، اما این که بتونه دوستی ها رو حفظ کنه معلوم نیست. الیزابت با تأکید جواب داد: اونقدر بد اقبال بود که دوستی شما رو از دست داد، اونم به صورتی که احتمالاً تمام عمر ناراحتیشو خواهد چشید. دارسی جواب نداد و به نظر می رسید که می خواهد موضوع صحبت رو عوض کند. همین لحظه سر ویلیام لوکاس که می خواست از وسط صحنه رقص عبور کند تا به آن طرف سالن برود از کنارشان گذشت، اما تا آقای دارسی را دید ایستاد و تعظیم قرایی کرد تا به خاطر رقص و همرقص از او تمجید کرده باشد. جناب سر، واقعا محسوس شدم اینجور رقصهای عالی کمتر دیده میشه. معلومه که به محافل درجه یک تعلق دارین، اما با اجازه شما میخوام بگم که همرقص زیبای شما از لطف قضیه کم نمی کنن. امیدوارم این لذت و شادی مستدام باشه، به خصوص که دوشیزه الیزای عزیز، واقعه مبارکی در پیش داریم. و نگاهی به خواهر الیزابت و بینگلی انداخت. چه تبریک و تهنیت هایی از همه طرف سرازیر میشه. از آقای دارسی تقاضا میکنم، اما اجازه میخوام مزاحمتون نشم. سر، خوشتون نمیاد که شما رو از مصاحبت سحرانگیز این خانم جوان باز بدارم که چشمای پرفروغش بارون ملامت بر من میباره؟ دارسی زیاد متوجه این قسمت آخر نشد، اما اشاره سر ویلیام به دوست دارسی ظاهراً توجه او را جلب کرده بود، چون با حالتی خیلی جدی نگاهش را به طرف بینگلی و جین برگرداند که داشتند با هم می‌رقصیدند. اما خیلی زود به خود آمد، رو کرد به طرف الیزابت و گفت: اومدن سر ویلیام باعث شد یادم بره که چه حرفی می‌زدیم. فکر نمی‌کنم حرفی می‌زدیم. سر ویلیام نمیتونه حرف آدمایی رو قطع کنه که چیزی برای گفتن نداشتن. تا حالا دو سه موضوع رو امتحان کردیم اما بیفایده بوده. بعد از اینم نمیدونم راجع به چه چیزی حرف خواهیم زد. دارسی لبخند زد و گفت: نظرتون در مورد کتاب و مطالعه چیست؟ کتاب؟ اوه نه، مطمئنم کتابایی که خوندیم یکی نیست یا با احساس یکسانی نخوندیم. متاسفم که همچین نظری دارین، ولی اگه این طور باشه لااقل موضوعی برای حرف زدن داریم، میتونیم نظرمونو مقایسه کنیم. نه، من تو مجلس رقص نمیتونم از کتاب حرف بزنم، ذهنم پر از چیزای دیگه است. با نگاهی شکاک گفت: تو همچین مواقعی زمان حال ذهنتونو مشغول میکنه؟ بله. الیزابت جواب داد: بله همیشه. اما ندانست که چه گفته است، زیرا افکارش خیلی از موضوع دور شده بود و این قضیه با ادامه ناگهانی صحبتش خیلی زود روشن شد، چون گفت: یادم میاد آقای دارسی که یه وقتی میگفتین خیلی به سختی گذشت میکنین، اگه از چیزی بدتون بیاد دیگه کوتاه نمیاین، به نظرم خیلی احتیاط میکنین تا پیش نیاد. با لحن محکم جواب داد: بله میکنم. و هیچ وقت نمیگذارین تعصب و غرض چشمتون رو کور کنه. امیدوارم. کسایی که هیچ وقت نظرشون رو عوض نمی کنن واقعا وظیفه دارن که از همون اول صحیح نظر بدن. میتونم بپرسم این سوالا به چیزی مربوط میشه؟ الیزابت گفت فقط برای روشن شدن شخصیت شما. بعد برای آن که از خشونت خود بکاهد اضافه کرد سعی دارم سر در بیارم. و چقدر موفق شدین؟ الیزابت سرش را تکان داد و گفت اصلا پیش نرفتم. اونقدر چیزای مختلف درباره شما میشنوم که کاملا گیج شدم. دارسی با حالتی مغموم جواب داد باور میکنم که درباره من چیزای زد و نقیز گفته میشه. دوشیز بنت، کاش تو این لحظه شخصیت منو ترسیم نمیکردین، چون واقعا میترسم که این کار به نفع هیچ کدوم ما تموم نشه. اما من اگه الان شمه ای از شما دستگیرم نشه شاید هیچ وقت دیگه فرصت پیدا نکنم. دارسی خیلی سرد جواب داد من به هیچ وجه خلاف میل شما عمل نمی کنم. الیزابت دیگر حرفی نزد. رقص دوم را هم به پایان رساندند و در سکوت از هم جدا شدند. هیچ کدامشان راضی نبودند. البته میزان نارضایتیشان فرق می کرد، چون در سینه دارسی احساس قدرتمند و مطبوعی نسبت به الیزابت وجود داشت که باعث می شد خیلی زود الیزابت را ببخشد و تمامی خشم و ناراحتیش را متوجه کس دیگری کند. کمی بعد دوشیزه بینگلی به طرف الیزابت آمد و با حالت تحقیرآمیزی که ظاهر مؤدبانه داشت گفت خب دوشیزه الیزا، شنیدم که از آشنایی با جورج ویکام خوشوقت شدین. خواهرتون در این مورد با من صحبت کردن و هزار سوال از من پرسیدن. دیدم که این جوون وسط چیزای دیگه یادش رفته به شما بگه که پدرش ویکام پیر بوده، پیشکار آقای دارسی فقید. اما بذارین به عنوان دوست به شما توصیه کنم که زیاد به حرفاش اعتماد نکنین. مثلا دروغ محضی که آقای دارسی با ایشون وعده کردن. برعکس همیشه خیلی هم به ایشون محبت داشتن، هرچند که جورج ویکام بدترین رفتار رو با آقای دارسی کردن. من جزئیات رو نمیدونم، اما اینو میدونم که آقای دارسی به هیچ وجه مستحق این سرزنش نیستن که چرا شنیدن اسم جورج ویکامو تحمل نمی کنن. البته برادرم فکر میکرد که نمیتونه اونو همراه افسرها دعوت نکنه، اما خوشحال شد که دید خود اون فلنگو بسته. اصلا اومدنش به این منطقه فی نفسه درست نیست و من تعجب میکنم چرا اومده. دوشیز الیزا، متاسفم که بدیای آدم محبوبتون رو میشنوین، اما خب اگه اصل و نسب اونو در نظر بگیریم انتظار بیشتر از اینم نمیره. الیزابت با عصبانیت جواب داد تو حرفای شما بدی و اصل و نسب معادل هم فرض شده. شما میگین که چون پسر پیشکار آقای دارسیه پس مجرمه، اما من به شما میگم که ایشون خودشون اینو به من گفته بودن. دوشیزه بینگلی با پوزخند سرش رو برگرداند و گفت معذرت میخوام، ببخشین فضولی کردم، منظور بدی نداشتم. الیزابت با خودش گفت دختر بی حیا، اگه خیال کردی با این جور حمله های پفکی میتونی منو از میدون خارج کنی خیلی اشتباه میکنی. این حرفا فقط نشونه اینه که خودتو به نفهمی زدی و بدجنسی آقای دارسی رو هم نشون میده. بعد دنبال خواهر بزرگش گشت که رفته بود درباره همین موضوع از بینگلی چیزهایی پرسیده بود. جین لبخندی به لب داشت که خوشنودی ملیحی در آن موج می‌زد. چنان رضایتی از وجودش می‌تابید که نشان می‌داد در این مهمانی خیلی به او خوش می‌گذرد. الیزابت فوراً احساس‌های جین را خواند و همان لحظه دلسوزیش برای ویکام، بیزاریش از دشمنان ویکام و همه چیزهای دیگر با دیدن خوشحالی تمام عیار جین از یادش رفت. با قیافه‌ای که مثل خواهرش خندان بود گفت میخوام بدونم درباره آقای ویکام چه چیزی دستگیرت شده، ولی شاید اونقدر داری کیف میکنی که اصلا به کس دیگه فکر نمیکنی. اگه اینطور باشه معذرت میخوام. جین جواب داد نه فراموشش نکردم، اما حرفای جالبی ندارم به تو بگم. آقای بینگلی همه داستانو نمیدونه. اصلا نمیدونه چه اوضاعی بوده که آقای دارسی رو ناراحت کرده. اما مطمئنه که دوستش رفتار خوبی داره، بسیار شرافتمند و محترمه. میگه شکی نیست که آقای ویکام استحقاق این همه رسیدگی و توجه آقای دارسی رو نداشته. متاسفانه باید بگم که به نظر اونو همینطور به نظر خواهرش، آقای ویکام به هیچ وجه جوان آبرومندی نیست. متاسفانه خیلی نسنجیده عمل کرده و حقش بوده که از چشم آقای دارسی افتاده. آقای بینگلی خودش که آقای ویکامو نمیشناسه. نه، تا اون روز صبح تو مریتون اصلا اونو ندیده بود. پس این حرفا رو از آقای دارسی شنیده. خیالم راحت شد. خب درباره اون منصب چی میگه؟ دقیقاً اوضاع رو به یاد نمیاره، هرچند که چند بار از زبون آقای دارسی شنیده، ولی تصور میکنه که اون منصب و فقط مشروط براش در نظر گرفته بودن. الیزابت با حرارت گفت: من به صداقت آقای بینگلی شک ندارم، اما به من حق بده که با این جور حرفا متقاعد نشم. آقای بینگلی خیلی خوب از دوستش دفاع میکنه، اما چون همه ماجرا رو نمیدونه و بقیه چیزا هم از زبون همین دوستش شنیده، من هنوز نظرم درباره هر دوی اونا همونه که قبلا بود. بعد صحبت را به موضوعی کشاند که برای هر دو جالبتر بود و احساسشان نیز در آن یکسان بود. الیزابت با خوشحالی به امیدهای هرچند کمرنگ اما شیرینی که جین به رفتار بینگلی بسته بود گوش داد و تا جایی که می توانست سعی کرد اطمینان جین به این امیدها را تقویت کند. کمی بعد خود آقای بینگلی پیششان آمد و الیزابت آن دو را تنها گذاشت و نزد دوشیزه لوکاس رفت. از او پرسید که آخرین همرقصش چطور بود، اما دوشیزه لوکاس زیاد چیزی نگفت. بعد هم آقای کالینز آمد و با شور و شوق فراوان به الیزابت گفت که همین حالا از حسن تصادف به مطلب خیلی مهمی پی برده است. گفت: تصادفاً فهمیدم که حالا تو این سالن یکی از بستگان نزدیک ولی نعمت من حضور دارن. تصادفاً به گوشم خورد. خود اون آقا به خانم جوونی که میزبانی مجلس رو به عهده دارن و الحقم سنگ تموم گذاشتن، اسم قومخیش خودش یعنی دوشیزه دوبورگ و مادر ایشون یعنی لیدی کاترین رو گفتن. اینجور اتفاقات چه عجیبه. کی فکرشو میکرد که من شاید تو این جمع یکی از قومخیشای نزدیک لیدی کاترین دوبورگ رو ببینم. خدا رو شکر میکنم که به موقع این مطلب رو فهمیدم و میتونم احترامات لازم و در حق ایشون به جا بیارم و حالا هم میخوام برم به جا بیارم و امیدوارم که قصور قبلیمو ببخشن. به سبب بی اطلاعی کاملم باید عذر منو بپذیرن. نکنه میخواین برین خودتون رو با آقای دارسی معرفی کنین؟ معلومه که میرم. از ایشون عذرخواهی میکنم که زودتر این کارو نکردم. به نظرم خواهرزاده لیدی کاترینن. میتونم به ایشون اطلاع بدم که سرکار خانم هفته قبل حالشون خوب بود. الیزابت خیلی سعی کرد آقای کالینز رو از این کار منصرف کند. گفت که آقای دارسی این طور حرف زدن بی مقدمه را نوعی گستاخی تلقی خواهد کرد، نه احترام به خالش. اصلا لزومی ندارد که هیچ کدام به این مسئله توجه کنند. تازه اگر قرار باشد کسی به موضوع اشاره کند، این حق آقای دارسی است که چون مقام بالاتری دارد، اگر دلش خواست باب آشنایی را باز می کند. آقای کالینز حرف‌های الیزابت را شنید، اما همچنان مصمم بود که فکر خود را عملی کند. وقتی حرف‌های الیزابت به پایان رسید، آقای کالینز اینطور جواب داد: دوشیزه الیزابت عزیز، من به حسن قضاوت شما در تمام اموری که در دایره فهمتونه نهایت احترام رو میذارم، اما اجازه میخوام بگم که بین آداب رسمی مردم عادی و آداب و رسوم روحانیون فرق زیادی وجود داره. جسارتاً باید عرض کنم که به نظر این جانب مقام روحانیت از لحاظ شأن و اعتبار در حد عالی ترین مقامای مملکتیه، به شرطی که رفتار صحیح و تواضع رعایت بشه. پس باید اجازه بدین که در این مورد به اون چه که وجدانم حکم میکنه عمل کنم و وجدانم منو به عملی سوق میده که اونو نوعی وظیفه تلقی میکنم. ببخشید که به توصیه شما عمل نمیکنم. من در هر موضوع دیگه ای توصیه شما رو آویزه گوش میکنم، اما در این مورد عاجل من به اقتضای تعلیم و تربیت و مطالعات عمیقم خودمو در موضعی میبینم که بهتر از خانم جوونی مثل شما تشخیص میدم چه کاری به ثواب نزدیکتره. بعد تعظیم قرایی کرد و از نزد الیزابت به طرف آقای دارسی رفت و الیزابت دید که آقای کالینز چگونه عرض ارادت می کند و آقای دارسی با چه حیرت و تعجبی به آقای کالینز نگاه می کند و حرفهایش رو می شنود. این قوم و خویش الیزابت قبل از سخنرانیش اول خیلی جدی و متین تعظیم می کرد. الیزابت حتی یک کلمه این سخنرانی رو نمی شنید، اما احساس می کرد همه ی حرفهای او را می فهمد. از حرکت لب آقای کالینز الفاظ عذرخواهی، هانسفورد و لیدی کاترین دوبورگ را تشخیص می داد. الیزابت از این که می دید آقای کالینز آبروی خود را در برابر چنین مردی می ریزد ناراحت بود. آقای دارسی با تعجبی که پنهان شدنی نبود به او نگاه می کرد. بالاخره که آقای کالینز به آقای دارسی اجازه حرف زدن داد، آقای دارسی با نزاکت سرسری جوابش را داد. اما آقای کالینز از رو نرفت و باز هم حرف زد و هرچه این سخنرانی دوم آقای کالینز طولانی تر شد، بی‌اعتنایی آقای دارسی هم بیشتر شد و در پایان سخنرانی فقط سری تکان داد و به طرف دیگر رفت. بعد هم آقای کالینز به نزد الیزابت برگشت. گفت: هیچ دلیلی ندارم که از شرفیابیم ناراضی باشم. آقای دارسی از این اظهار ادب خیلی راضی به نظر می رسیدن. با نهایت ادب به من جواب دادن و حتی افتخار دادن و گفتن که چنان به بصیرت لیدی کاترین اعتقاد دارن که مطمئن هستن ایشون هیچگاه بدون حکمت و دلیل به کسی اظهار لطف نمی کنن. فکر خیلی خوبی بود روی هم رفته، من از مصاحبت ایشون محظوظ شدم. الیزابت که دیگر موضوع مورد علاقه نداشت تا دنبال کند، تقریبا همه هوش و حواسش را داد به خواهرش و آقای بینگلی و افکار مطبوعی که از صحبت‌های جین ناشی می‌شد، سبب شد الیزابت هم به اندازه خود جین خوشحال بشود. در خیالش جین را می‌دید که در همان خانه سر و سامان گرفته و غرق در سعادتی است که از ازدواجی سرشار از احساس و محبت پدید می‌آید. در چنین اوضاع و احوالی حتی می‌دید که می‌تواند دو خواهر آقای بینگلی را هم دوست داشته باشد. خیلی واضح می دید که افکار مادرش نیز در همین جهت سیر می کند. این بود که تصمیم گرفت زیاد نزدیک مادرش نشود تا مبادا باز از این حرف ها بشنود. اما وقتی پشت میز شام نشستند، در نهایت بدبیاری دید که یک صندلی بیشتر با مادرش فاصله ندارد. همچنین با ناراحتی متوجه شد که مادرش با کسی که روی صندلی بغلی او نشسته است، لیدی لوکاس، خیلی راحت و علنی دارد فقط درباره یک چیز حرف میزند. اینکه آرزو دارد جین به همین زودی ها با آقای بینگلی ازدواج کند. موضوع مهیجی بود و خانم بنت هم وقتی محاسن این ازدواج را برمی شمرد، انگار خستگی سرش نمی شد. اینکه آقای بینگلی جوان جذابی است، پولدار هم هست و 3 مایل هم بیشتر با آنها فاصله ندارد، اولین نکته دلخوش کننده بود. بعد نوبت رسید به این که چه خوب است که هر دو خواهر آقای بینگلی به جین علاقه دارند و بی برو برگرد به اندازه خود جین مشتاق سرگرفتن این وصلتند. تازه برای خواهرهای کوچکتر جین هم جالب است، چون وقتی جین شوهر به این خوبی می کند، راه برای بقیه خواهرها هم باز می شود که شوهرهای پولدار پیدا کنند. آخر سر هم گفت که چه خوب است که در این آخر عمری می تواند دخترهای بی شوهر خود را به خواهرشان بسپارد و خودش مجبور نباشد زیاد رفت و آمد کند. لازم بود این وضع را به فال نیک گرفت، چون در چنین موقعیت هایی رسم ادب و معاشرت همینطور حکم می کند. اما از هر کسی که انتظار می رفت، از خانم بنت بعید بود در هیچ برهی از عمرش رضایت بدهد که در خانه بماند. بالاخره هم با حسن نیت آرزو کرد که همای اقبال به سراغ لیدی لوکاس هم بیاید، هرچند که علناً با حالت فاتحانه‌ای می گفت که امکانش خیلی ضعیف است. الیزابت سعی می کرد مادرش را وادارد که اینقدر تند نرود، یا احساس سعادت خود را آهسته تر به زبان بیاورد، اما فایده ای نداشت. تازه در کمال ناراحتی می دید که اصل حرف ها را آقای دارسی که روبروی آنها نشسته بود می شنود. مادرش سرزنشش کرد و بعد به او گفت که چیزی سرش نمی شود. خدایا، مگه آقای دارسی کیه که من از اون بترسم؟ راستش ما که تعهد نسپردیم همچین آدابی رو رعایت کنیم و مجبور باشیم چیزایی که ایشون از شنیدنش خوششون نمیاد نگیم. تو رو به خدا خانم آهسته تر حرف بزنین. چه فایده داره که آقای دارسی رو ناراحت کنین؟ با این کار که دوستی خودتون رو اثبات نمی کنین. اما هر چه می گفت بیفایده بود. مادرش با صدایی که همه می شنیدند درباره همه چیز نظر می داد. الیزابت از خجالت و ناراحتی قرمز و قرمزتر می شد. چند بار بی اختیار به آقای دارسی نگاهی انداخت و هر بار که نگاهی انداخت فهمید که آنچه می ترسید بر سرش آمده است. البته آقای دارسی تمام مدت به مادر الیزابت نگاه نمی کرد، اما الیزابت می دانست که هوش و حواس آقای دارسی به اوست. چهره آقای دارسی که اول نوعی تحقیر در آن دیده می شد، رفته رفته حالت عبوس و سنگینی پیدا کرد. بالاخره حرفهای خانم بنت تمام شد و لیدی لوکاس که از وصف مکرر دلخوشی هایی به دهن در رو افتاده بود که خودش هیچ احتمال نمی داد نصیبش بشود، به حال خود رها شد تا با خیال راحت گوشت سرد و جوجهش را بخورد. الیزابت حال و روزش کمی بهتر شد، اما این آسایش هم دیری نپایید، چون وقتی شام تمام شد صحبت آواز خواندن پیش کشیده شد و الیزابت در نهایت خجالت دید که مری با اولین اصرار آماده شده که جمع را محسوس کند. الیزابت با نگاه‌های معنی‌دار و التماس‌های خاموش خیلی زحمت کشید تا مانع این حاضر به خدمتی بشود، ولی فایده نداشت. مری منظورش را نمی‌فهمید. فرصتی برای ابراز وجود پیش آمده بود و مری خوشش می آمد و بالاخره هم آوازش را شروع کرد. الیزابت با درد و ناراحتی چشمش را به او دوخت و دید چنان به سرعت از چند بیت شعر رد می شود که وقتی به آخرش می رسد دیگر لطفی ندارد. مری غیر از تشکرهایی که از طرف میز شنید، این اظهار امیدواری هم به گوشش خورد که بد نیست تقاضا کنند باز هم مجلس را محسوس کند. این بود که بعد از نیم دقیقه یک آواز دیگر را شروع کرد. مری به هیچ وجه در حدی نبود که چنین نمایشی ارائه دهد. صدایش ضعیف و رفتارش تصنعی بود. الیزابت عذاب می کشید. به جین نگاه کرد تا ببیند او چگونه این وضع را تحمل می کند، اما جین داشت خیلی خونسرد با بینگلی حرف می زد. الیزابت به دو خواهر دیگرش نگاه کرد و دید که آنها دارند مری را دست می اندازند و همینطور با نیشخند به دارسی اشاره می کنند که هنوز عبوس و گرفته به نظر می رسید. الیزابت به پدرش نگاه کرد تا شاید او دخالت کند و نگذارد مری تمام شب را آواز بخواند. آقای بنت منظور الیزابت را فهمید و وقتی مری آواز دومش را به پایان رساند با صدای بلند گفت: خب دخترم خیلی عالی بود، به قدر کافی محسوس شدیم، بذار بقیه خانمای جوانم فرصت هنرنمایی داشته باشن. مری البته وانمود می کرد که نمی شنود، اما به هر حال کمی حواسش پرت شد. الیزابت که هم برای مری قصه می خورد و هم برای پدرش ترسید که دغدغه و استرابش ختم به خیر نشده باشد، حالا بقیه می بایست به فریاد برسن. آقای کالینز گفت: من اگه اقبال داشتم که بتونم آواز بخونم مطمئنن با کمال مسرت آوازی تقدیم جمع می کردم. من موسیقی رو سرگرمی بی‌ضرری می دونم و اونو با حرفه روحانیون ناسازگار نمی بینم. البته نمی خوام اعلام کنم که حق داریم وقت خیلی زیادی رو به موسیقی اختصاص بدیم، چون مسلماً خیلی چیزای دیگه هست که باید به اونا پرداخت. کشیش ناحیه خیلی کارا داره. تو وهله اول باید چنان قرار و مداری برای عشریه ها بگذاره که هم به نفع خودش باشه و هم به ضرر ولی نعمتش نباشه. باید متن موعظه هاشو بنویسه. وقتی که میمونه برای وظایف کشیشیش خیلی زیاد نیست. تازه باید به وضع محل سکونتش هم رسیدگی کنه، چون حتی امکان باید جای آسوده و راحتی باشه و ناچار از این کاره. در ضمن تصور نمی کنم امر بی اهمیتی باشه که رفتار مراقبت آمیز و آرامش جویانه با همه در پیش بگیره، به خصوص با کسایی که اون ارتقای خودش و مدیون اوناست. من نمیتونم این وظیفه رو ندیده بگیرم. در ضمن نمیتونم درباره کسی حسن نظر داشته باشم که اگه فرصت ابراز احترام به شخصی براش پیش بیاد که با خونواده قوم و خویشی داره، این فرصت رو مغتنم نشماره. و با تعظیمی به طرف آقای دارسی به سخنرانی خود خاتمه داد، چون آنقدر بلند داد سخن داده بود که نصف مجلس میشنیدن. خیلی ها چپ چپ نگاه می کردند، خیلی ها لبخند می زدند، اما هیچ کس بیشتر از آقای بنت به فکر فرو نرفته بود. ضمن این که زنش خیلی جدی از آقای کالینز که اینقدر معقول حرف زده بود تعریف و تمجید می کرد و زمزمه بار به لیدی لوکاس می گفت که آقای کالینز چه جوان با ذکاوت و خوبی است. الیزابت به نظرش رسید که اگر کل خانواده دست به یکی کرده بودند که آن شب تا می توانند دست خود را رو کنند و آبروی خود را ببرند، باز غیر ممکن بود بتوانند نقش خود را این طور مؤثر و موفقیت آمیز بازی کنند. اما لااقل محض خاطر خواهرش و آقای بینگلی هم که شده، خوشحال بود که بخشی از این هنرنمایی ها از چشم آقای بینگلی در رفته و احساسات آقای بینگلی هم از نوعی نبود که با دیدن این حماقت‌ها خیلی از کوره در برود. اما اینکه دو خواهر آقای بینگلی و شخص آقای دارسی فرصت پیدا کرده بودند قوم و خویش‌های الیزابت را مسخره کنند خیلی بد بود. الیزابت نمی‌دانست تحقیر خاموش جناب آقا را تحمل کند یا لبخندهای بی‌شرمانه سرکار خانم‌ها را. در بقیه شب مطلبی نبود که زیاد ذهنش را مشغول کند. آقای کالینز مدام کنارش بود و با او به گو بخند می کرد. البته نتوانست الیزابت را راضی کند که یک دور دیگر با او برقصد، اما کاری کرد که الیزابت با دیگران هم نتواند برقصد. الیزابت هر کاری کرد تا آقای کالینز با یک نفر دیگر برقصد فایده نداشت و هر چه کرد تا راضی شود که الیزابت او را با بقیه خانم‌های جوان آشنا کند باز هم فایده نداشت. آقای کالینز خیال الیزابت را راحت کرد و گفت که زیاد به رقص عنایتی ندارد. هدف اصلیش این است که با توجهات عالیه خودش را به الیزابت بشناساند و به خاطر همین می‌خواهد تمام شب کنار او باشد. درباره چنین قصد و نیتی نمی‌شد چون و چرا کرد. بزرگترین فرشته نجات الیزابت دوستش دوشیزه لوکاس بود که گاهی پیش آنها می آمد و با خیرخواهی آقای کالینز را به حرف می گرفت. لااقل الیزابت از عنایات بعدی آقای دارسی خلاص شده بود. البته خیلی وقتها آقای دارسی نزدیک الیزابت می ایستاد کاملا تنها، اما هیچ وقت جلو نمی آمد تا حرف بزند. الیزابت فکر می کرد شاید این نتیجه اشاره هایش به آقای ویکام باشد و از این فکر خوشحال می شد. دار و دسته لانگبورن آخرین کسانی بودند که خداحافظی کردند. به خاطر ترفندهای خانم بنت مجبور شدند ربع ساعت بعد از رفتن بقیه صبر کنند تا کالسکه بیاید و در همین مدت متوجه شدند که چطور بعضی از اعضای آن خانواده از ته دل آرزو می کنند سر به تن آنها نباشد. خانم هورست و خواهرش به ندرت دهان باز می کردند. وقتی هم دهان باز می کردند از خستگی می نالیدند و بی صبرانه منتظر بودند خانه خالی شود تا به حال خودشان بمانند. خانم بنت خیلی سعی می کرد باب گپ و صحبت را باز نگه دارد، اما آنها همه تلاش های خانم بنت را پس می زدند و با این کار چنان سکون و سکوتی حاکم شد که فقط سخنرانی های آقای کالینز اندکی آن را می شکست. آقای کالینز از آقای بینگلی و همشیره های او به خاطر پذیرایی شاهانه و مهمان نوازی و نزاکتی که در رفتار با مهمان ها داشتند تعریف و تشکر می کرد. دارسی اصلا حرف نمی زد. آقای بنت هم مثل او کاملا ساکت بود و از دیدن این صحنه تفریح می کرد. آقای بینگلی و جین کمی دورتر از بقیه ایستاده بودند و با همدیگر حرف می زدند. الیزابت هم مثل خانم هورست یا دوشیزه بینگلی کاملا ساکت بود. حتی لیدیا آنقدر خسته بود که فقط گاهی می گفت خدایا چقدر خستم و بعد حسابی دهندره می کرد. بالاخره که بلند شدند تا بروند، خانم بنت نهایت ادب را به خرج داد و اظهار امیدواری کرد که کل خانواده را به زودی در لانگبورن زیارت کند و به خصوص آقای بینگلی را مخاطب قرار داد و اطمینان داد که اگر دلشان خواست بدون تشریفات و دعوت رسمی بیایند و نهار دوستانه‌ای با هم بخورند، باعث خوشحالی همه خواهد شد. بینگلی با کمال خوشوقتی تشکر کرد و قول داد که بعد از برگشتن از لندن در اولین فرصت خدمت خواهد رسید، چون درست روز بعد مجبور بود برای مدت کوتاهی به لندن برود. خانم بنت خیلی راضی بود. وقتی از آن خانه خارج شد، این فکر خوش در سرش بود که اگر تدارکات لازم برای توافقها، کالسکه های جدید و لباس عروسی انجام شود، قاعدتاً ظرف 3-4 ماه دخترش در ندرفیلد سر و سامان خواهد گرفت. با همین اطمینان و با خوشحالی زیادی که البته زیادتر از خوشحالی اولش نبود، فکر کرد که یک دختر دیگرش هم زن آقای کالینز خواهد شد. الیزابت برای او از بقیه بچه ها عزیزتر نبود. البته آن مرد و آن وصلت از سر الیزابت هم زیاد بود، اما آقای بینگلی و ندرفیلد بالاتر از این حرف ها بودند.
فصل 19.
روز بعد نمایش جدیدی در لانگبورن به روی صحنه رفت و آقای کالینز رسماً قصد خود را اعلام کرد. چون اجازه مرخصی از شنبه بعد به پایان می رسید، تصمیم گرفت وقت تلف نکند. و چون هیچ نوع احساس خجالتی نداشت که حتی آن لحظه ناراحتش کند، با رفتاری کاملاً به قاعده و با رعایت تمام ملاحظاتی که فکر می‌کرد ضروری است، دست به کار شد. کمی بعد از صبحانه، وقتی خانم بنت و الیزابت و یکی از دخترهای کوچکتر را با هم دید، با این الفاظ مادر خانواده را مخاطب قرار: خانم، ممکنه به سبب عنایتی که به دختر زیباتون الیزابت دارین، امیدوار باشم و تقاضا کنم به من افتخار بدین همین امروز جلسه خصوصی با ایشون داشته باشم؟ قبل از اینکه الیزابت جز تعجب کردن فرصت کار دیگری پیدا کند، خانم بنت خیلی سریع جواب داد: اوه آقای عزیز، بله مسلماً، مطمئنم لیزی خیلی خوشحال میشه، مطمئنم اعتراضی نداره، بیا کیتی، بالای پله ها با تو کار دارم. بعد کار خود را جمع کرد و خواست با عجله برود که الیزابت صدا زد: مامان نرین، خواهش میکنم نرین، آقای کالینز باید عذر منو بپذیرن، ایشون حرفی که کسی نباید بشنوه با من ندارن، من خودم میرم. نه نه بی خود لیزی، من میخوام تو همون جایی که هستی بمونی. و بعد که دید الیزابت با قیافه ناراحت و حالت دست پاچه واقعا میخواهد فرار کند، اضافه کرد: لیزی، من اصرار دارم که تو بنشینی و به حرفای آقای کالینز گوش کنی. الیزابت نمیتوانست با این دستور مخالفت کند. بعد از لحظه‌ای فکر کردن، عقلش رسید که بهتر است هر چه زودتر و بی سر و صداتر قضیه را فیصله بدهد. این بود که دوباره نشست و سعی کرد هر گونه سرریز احساسات خود را که از استیصال تا بیزاری در نوسان بود پنهان نگه دارد. خانم بنت و کیتی رفتند و به محض رفتن آنها آقای کالینز شروع کرد به حرف زدن: باور کنین دوشیزه الیزابت عزیز، که حجب و حیای شما نه تنها به ضررتون نیست، بلکه مکمل سایر کمالات شماست. اگه این عدم اشتیاق جزئی در شما نبود، از نظر من اینقدر دوست داشتنی نمی بودین. اجازه می خوام به شما اطمینان بدم که از مادر محترمتون برای این مکالمه اجازه گرفتم. لابد مقصود منو از این مکالمه درک می کنین، اما نزاکت فطریتون شاید شما رو به کتمان مسئله وامی داره. توجه و التفات من طوری بوده که نمیشه اونو اشتباه گرفت. من تقریبا از همون موقعی که به اینجا اومدم شما رو همدم زندگی آیندم تشخیص دادم. اما قبل از اینکه تو این مسئله دستخوش احساسات بشم، شاید بهتر باشه دلایل خودم رو برای ازدواج کردن بیان کنم و همینطور دلایلم برای اومدن به هرتفوردشیر به قصد انتخاب همسر، چون واقعا از ابتدا همچین قصدی داشتم. الیزابت از تصور اینکه آقای کالینز با آن ظاهر جدی دستخوش احساسات بشود چیزی نمانده بود به خنده بیفتد. به خاطر همین نتوانست از مکس آقای کالینز استفاده کند و مانع ادامه حرفهایش بشود. آقای کالینز ادامه داد: دلایل ازدواج کردن من ایناست. اولا فکر می کنم هر آدم روحانی که زندگی راحتی داره مثل خود من باید تو ناحیه کشیشی خودش سرمشق زندگی خونوادگی و زناشویی باشه. ثانیاً معتقدم که به خوشبختی من بسی افزوده میشه. ثالثاً شاید زودتر باید می گفتم. این توصیه و نصیحت همون بانوی بزرگواریه که من افتخار دارم ایشونو ولی نعمت خودم بخونم. ایشون تو این قضیه دوبار التفات کردن و نظر خودشونو فرمودن، تازه بدون اینکه من بپرسم. درست همون یک شنبه شبی که بعدش هانسفورد رو ترک کردم، تو فاصله بانک گذاشتن تو بازی چهار نفره، موقعی که خانم جنکینسون داشت زیرپایی دوشیز دوبرگ رو مرتب میکرد، بانوم فرمودن: آقای کالینز شما باید ازدواج کنین، یه روحانی مثل شما باید ازدواج کنه، خوب انتخاب کنین، به خاطر من زنی انتخاب کنین که خانم باشه و به خاطر خودتون زنی انتخاب کنین که فعال و به درد بخور باشه، خیلی تو ناز و نعمت تربیت نشده باشه بلکه بتونه با درآمد مختصر بسازه. این توصیه منه. هر چی زودتر همچین زنی پیدا کنین اونو به هانسفورد بیارین، اون وقت من ایشونو میبینم. در ضمن با اجازه شما قوم و خیش عزیز میخوام بگم که من به هیچ وجه التفات و محبت لیدی کاترین دوبرگو کم چیزی نمیدونم که نصیبتون میشه. رفتار ایشونو فوق هر چیزی که من وصف کنم خواهید دید. به نظرم فراست و هوش شما برای ایشون قابل قبول خواهد بود، به خصوص اگه با سکوت و احترامی که از مقام و منزلت ایشون ناشی میشه همراه بشه. به این ترتیب برای ازدواج کردن دلایل فراوون دارم. میمونه اینو بگم که چرا به جای همون حوالی نظرم متوجه لانگبورگ شد؟ چون با اطمینان به شما عرض می کنم که همون جاها هم زن جوان دوست داشتنی کم نبود. اما واقعیت اینه که من قراره بعد از مرگ پدر محترمتون این ملکو به ارث ببرم. البته امیدوارم ایشون سالهای سال زندگی کنن و به خاطر همین نتونستم خودم راضی کنم که همسری از میون دخترای ایشون اختیار نکنم، چون اگه روزی اون مصیبت گریبان ما رو بگیره، که بازم میگم خدا کنه تا سالای سال گریبان ما رو نگیره، اون وقت این دخترها زیاد ضرر نمی کنن. قوم و خیش عزیز، این نیت من بوده و خیال بافیم نمی کنم که این قضیه سبب میشه شما منو غرق در الطاف خودتون بکنین. خب حالا کاری برام نمونده جز این که با زبان خیلی گویا بابت احساسات پرشورم به شما اطمینان بدم. در مورد جهیزیه هیچ نظری ندارم و از پدرتون این جور تقاضاها رو نمی کنم، چون خوب می دونم که نمیشه فراهمش کرد و 400 سود 1000 پوند که فقط بعد از فوت مادرتون مال شما میشه تنها چیزیه که شما تو اون زی حقین. خب در این باب من کاملا سکوت می کنم. شما باید خیالتون راحت باشه که وقتی ازدواج کردیم هیچ حرف پول و نداری از زبونم نخواهین شنید. حالا دیگر لازم بود که الیزابت حرف آقای کالینز را قطع کند. گفت: خیلی تند میرین آقا. فراموش نکنین که من هیچ جوابی به شما ندادم. اجازه بدین بدون اتلاف وقت به شما جواب بدم. بابت تعارفات و تمجیدهایی که از من کردین تشکر منو بپذیرین. من از پیشنهادهای شما کاملا ممنونم و به خودم میبالم، اما چاره ای ندارم جز رد کردن پیشنهاد شما. آقای کالینز خیلی رسمی دستش رو در هوا تاب داد و در جواب گفت: قرار نیست به من یاد بدین که معمولاً خانمای جوان وقتی خواستگاری مردا رو تو نهان میپذیرن بازم دفعه اول رد میکنن. گاهی هم این رد کردن دو بار یا حتی سه بار تکرار میشه. به خاطر همین از حرفی که زدیم به هیچ وجه ناامید نمیشم و امیدوارم که به همین زودی‌ها با شما به کلیسا برم. الیزابت گفت: آقا قسم میخورم که امیدواریتون بعد از این حرف من هیچ توجیهی نداره. مطمئن باشین که اگر اون نو خانوما هم وجود داشته باشن، لااقل من جزو کسایی نیستم که سعادت خودمو به خطر بندازم و خیال کنم دفعه دومم از من تقاضا میشه. من تو این جواب رد دادن کاملا جدیم. شما نمیتونین منو خوشبخت کنین و معتقدم که هر زنی تو دنیا ممکنه شما رو خوشبخت کنه جز من. نه، اگه دوست شما لیدی کاترین منو بشناسن، قطعا از هر جهت منو برای این وصلت نامناسب خواهند یافت. آقای کالینز خیلی جدی گفت: به فرض که لیدی کاترین همچین نظری داشته باشن، باز من تصور نمی کنم ایشون به هیچ وجه شما رو تایید نکنن. مطمئن باشین دفعه بعد که به حضورشون شرف یاب شدم، از حجب و حیا، قناعت و سایر قابلیت‌های تحسین برانگیزتون به نحو اکمل تعریف می‌کنم. آقای کالینز، هر تعریف و تمجیدی که بکنین غیر ضروریه. باید اجازه بدین من خودم نظر بدم و لطف کنین حرفی رو که میزنم باور کنین. برای شما سعادت و ثروت بسیار آرزو می‌کنم و با رد کردن خواستگاریتون با تمام قوا سعی می‌کنم که جز این هم نصیبتون نشه. شما با این خواستگاری احساس بی‌شائبتون رو در قبال خانواده من اظهار کردین و میتونین با خیال راحت به موقعش صاحب ملک لانگبور میشین. پس میتونین فرض کنین که این قضیه فیصله یافته است. الیزابت همین موقع بلند شد تا از اتاق برود، اما آقای کالینز خطاب به او گفت: دفعه دوم که افتخار پیدا کنم درباره این موضوع حرف بزنم، امیدوارم جوابی مساعدتر از حالا بشنوم. البته من شما رو در حال حاضر به قساوت متهم نمی کنم، چون می دونم که رسم و عادت جنس لطیفه که خواستگاری رو دفعه اول رد کنه و شایدم بیش از اون چه از لطافت طبع زنونه انتظار میره تو این خواستگاری دلگرمم کرده باشین. الیزابت با حرارت گفت: واقعا آقای کالینز، شما بیش از حد منو به تعجب میندازین. اگه حرفایی که زدم به نظرتون تشویق‌آمیز میاد، من دیگه نمیدونم چطور باید جواب منفی بدم تا شما قبول کنین که منفیه. اجازه بدین قوم و خیش عزیز که دلمو خوش کنم به این که جواب منفی شما صرفاً حرفه. دلایل من برای این فرض به اختصار ایناست: به نظرم نمیرسه که شایستگی پذیرفته شدن رو ندارم، یا شرایطی که میتونم پیشنهاد کنم زیاد نامطلوبه. موقعیتم تو زندگی، ارتباطاتم با خانواده دوبورگ و قوم و خیشین با خانواده شما همه و همه منو کاملا محق می سازه. باید فکر کنین که به رغم جاذبه های گوناگونتون، به هیچ وجه معلوم نیست که پیشنهاد ازدواج دیگهی به شما بشه. متاسفانه جهیزیه شما اونقدر کمه که همه مظاهر جذابیت و صلاحیت های مقبول شما رو تا حدودی خونسا می کنه. چون تصور نمی کنم که تو جواب رد دادن به من خیلی جدی باشین، ترجیح میدم فکر کنم که میخواین طبق عادت معلوف خانمای دلربا با معلق نگه داشتن و بلا تکلیفی آتش عشق منو تیزتر کنین. آقا مطمئن باشین که من به هیچ وجه طرفدار این نوع دلربایی ها نیستم که خلاصه میشه تو آزار دادن یه مرد محترم. ترجیح میدم منو رک و صریح بدونین. دوباره و سه باره از اینکه افتخار دادین و خواستگاری کردین از شما تشکر میکنم، اما قبول کردنش کاملا غیر ممکنه. احساسات من از هر جهت نقطه مقابل اینه. از این واضح تر میشه گفت؟ حالا منو زن دلربایی تصور نکنین که قصد آزار و اذیت شما رو داره، بلکه منو موجود عاقلی در نظر بگیرین که از ته دلش حقیقتو میگه. آقای کالینز با عاشق مآبی ناشیانه‌ای گفت: شما سراپا جذابین و من فکر میکنم که وقتی از والدین عالی قدرتون مجوز لازمو بگیرم، به هیچ وجه پیشنهاد من نامقبول نخواهد بود. الیزابت به این خودفریبی سماجت‌آمیز جوابی نمی توانست بدهد و بلافاصله ساکت از آنجا رفت. تصمیم گرفت که اگر آقای کالینز باز هم امتناع‌های مکرر او را دلگرم کننده دانست، از پدرش کمک بگیرد تا شاید جواب منفی او طوری ادا شود که قانع کننده باشد و لااقل رفتارش رو نشود. با عشوه‌گری و دلبری زنانه اشتباه گرفت.
فصل 20.
آقای کالین زیاد به حال خود نماند تا در سکوت به موفقیت عشقی خود فکر کند. خانم بنت که داشت توی راه رو این پا و آن پا می کرد تا مذاکرات طرفین به پایان برسد، به محض اینکه الیزابت در را باز کرد و با قدم‌های سریع از کنارش گذشت و به طرف پله‌ها رفت، وارد اتاق صبحانه شد و با شوق و ذوق به خودش و آقای کالینز به خاطر وصلت فرخنده‌ای که در پیش بود تبریک گفت. آقای کالینز هم با مسرت و خوشحالی تبریکات را پذیرفت و متقابلاً تبریک گفت و بعد جزئیات گفتگو را نقل کرد و گفت که به دلایل محکمی از نتیجه گفتگو رضایت دارد، زیرا امتناع قومخیشش که خیلی هم سرسختانه بود طبعا از حجب و حیا و لطافت طبعش ناشی می شد. اما خانم بنت با شنیدن این جزئیات جا خورد. بعدش نمی آمد که منظور دخترش از مخالفت با پیشنهاد آقای کالینز صرفا مشتاق کردن آقای کالینز باشد، که البته جای خوشوقتی داشت، اما خانم بنت باورش نمی شد و بی اختیار این را به زبان آورد. بعد اضافه کرد: اما آقای کالینز، می تونین روی این مسئله حساب کنین که لیزی سر عقل بیاد. من خودم با صراحت با اون حرف می زنم. دختر کم عقل کل شقیه و مصلحت خودشو تشخیص نمی ده، ولی من کاری می کنم که تشخیص بده. آقای کالینز گفت: ببخشید که حرفتون رو قطع می کنم خانم، ولی اگه واقعا ایشون کم عقل و کل شق باشن، نمیدونم همسر مناسبی برای مردی تو موقعیت من خواهند بود یا نه، چون من طبعا تو ازدواج به دنبال سعادتم. اگه واقعا تو رد کردن خواستگاری اصرار دارن، شاید بهتر باشه که ایشونو مجبور نکنیم، چون اگه این جور عیب و ایرادای خلقی داشته باشن، نمیتونن کمکی به خوشبختی من بکنن. خانم بنت گوش به زنگ شد و گفت: آقا شما منظور منو بد فهمیدین. لیزی فقط تو این جور مسائل کل شقه. تو مسائل دیگه خوش قلب ترین دختر دنیاست. من یه راست پیش آقای بنت میرم و مطمئنم قضیه رو با لیزی حل و فصل میکنیم. وقت نداد که آقای کالینز جواب بدهد و فورا نزد شوهرش رفت و در همان حال که داشت وارد کتابخانه میشد با صدای بلند گفت: اوه آقای بنت، کار فوری داریم. وسط معرکه گیر افتادیم. باید بیایی و لیزی رو به ازدواج با آقای کالینز مجبور کنی، چون لیزی میگه ایشونو نمیخواد و اگه عجله نکنی آقای کالینز تغییر عقیده میده و لیزا رو نمیخواد. آقای بنت با ورود خانم بنت سرش رو از روی کتاب بلند کرد و آرام و بیخیال به صورت خانم بنت خیره شد، طوری که انگار از حرفهای او هیچ سر در نمی آورد. وقتی سخنرانی خانم بنت تمام شد، آقای بنت گفت: متاسفانه منظورتو نمیفهمم. از چه چیزی حرف میزنی؟ از آقای کالینز و لیزی. لیزی میگه آقای کالینز رو نمیخواد و آقای کالینز هم داره میگه که شاید لیزی رو نخواد. خب من این وسط چی کار باید بکنم؟ به نظر میرسه اوضاع تعریفی نداره. خودت درباره مسئله با لیزی صحبت کن، بگو که اصرار داری با اون ازدواج کنه. صداش بزن بیاد پایین، باید نظر منو بشنوه. خانم بنت زنگ رو به صدا درآورد و دوشیزه الیزابت به کتابخانه احضار شد. به محض آمدنش پدرش گفت: بیا اینجا بچه جون، برای کار مهمی صدا زدم. از قرار معلوم آقای کالینز به تو پیشنهاد ازدواج داده، درسته؟ الیزابت تایید کرد: بسیار خوب، و این پیشنهاد رو تو رد کردی؟ بله پدر. بسیار خوب، حالا میریم سر اصل موضوع. مادرت اصرار داره که تو بپذیری، مگه نه خانم بنت؟ بله، وگرنه دیگه حاضر نیستم چشمم به اون بیفته. الیزابت، یک دوراهی مقابل توست. از امروز باید با یکی از والدینت قهر کنی. اگه با آقای کالینز ازدواج نکنی، مادرت دیگه تو رو نمیبینه. اگه ازدواج بکنی، من دیگه تو رو نمیبینم. الیزابت از این صغرا و کبرا بی اختیار خندید، اما خانم بنت که خیال می کرد شوهرش مسئله را مثل خود او می بیند، حسابی متعجب شد. منظورت از این طرز حرف زدن چیه آقای بنت؟ به من قول دادی که اصرار کنی ازدواج کنه. شوهرش جواب داد: عزیزم، من دو تا لطف کوچیک از تو تقاضا میکنم. اول اینکه بگذاری آزادانه از فهم و شعورم تو این قضیه استفاده بکنم. دوم اینکه از اتاقم استفاده بکنم. دلم میخواد هر چی زودتر توی کتابخونم تنها باشم. اما خانم بنت با وجود مخالفت شوهرش دست بردار نبود. چند بار با الیزابت صحبت کرد و گاهی وعده داد و گاهی وعید. بعد هم سعی کرد جین رو با خودش هم عقیده کند، اما جین با نهایت ملایمت از دخالت در این مسئله تفره رفت. الیزابت گاهی جدی و گاهی شوخی به حمله های او جواب می داد. درست است که رفتارش افت و خیز داشت، اما تصمیمش به قوت خود باقی بود. آقای کالینز هم در خلوت داشت به آنچه گذشته بود فکر می کرد. آنقدر خودش را مهم و شایسته می دانست که نمی فهمید چرا این قوم و خیشش پیشنهاد او را رد کرده است. غرورش جریحه‌دار شده بود، اما هیچ ناراحتی دیگری نداشت. علاقهش به الیزابت برای دیگران غیر قابل درک بود و هیچ فکر نمی کرد که الیزابت سر سوزنی مستحق سرزنش های مادر باشد. در گیرودار این شلوغی ها شارلوت لوکاس آمد تا آن روز را با خانواده بنت سپری کند. توی راه رو به لیدیا برخورد. لیدیا به طرفش دوید و با صدای آهسته گفت: چه خوب شد که اومدی. اینجا شیر تو شیره. فکر میکنی امروز صبح چه اتفاقی افتاد؟ آقای کالینز از لیزی خواستگاری کرده، اما لیزی اونو نمیخواد. هنوز شارلوت فرصت جواب دادن پیدا نکرده بود که کیتی هم آمد تا همین خبرها را بدهد. تا وارد اتاق صبحانه شدند، خانم بنت که تک و تنها آنجا نشسته بود شروع کرد به تعریف کردن قضیه، طوری که از دوشیز لوکاس انتظار همدلی داشت و میخواست که او از دوستش لیزی خواهش کند که به آمال و آرزوهای خانوادگی تن بدهد. بعد با لحن محزونی اضافه کرد: خواهش میکنم دوشیز لوکاس عزیز و دلبندم، هیچ کس طرف من نیست، هیچ کس طرف منو نمیگیره، به من ظلم شده، هیچ کس فکر اعصاب ضعیف من نیست. شارلوت نتوانست جوابی بدهد، چون همین موقع جین و الیزابت وارد شدند. خانم بنت ادامه داد: آهان، خودش اومده، این خیالش هم نیست، اصلا فکر ما نیست، انگار ما اصلا آدم نیستیم، فقط امورات خودش پیش بره براش کافیه. ولی ای خانم دوشیز لیزی، اگه خیال میکنی هر خواستگاری رو باید این طور رد کنی، بدون که اصلا هیچ وقت شوهر نمیکنی. اون وقت موقعی که پدرت از دنیا رفت چطور من باید تر و خشکت کنم؟ من که نمیتونم نگهت دارم. خب دارم به تو هشدار میدم، از امروز دیگه کاری به کار تو ندارم. توی کتابخونه به تو گفتم، خودت هم میدونی من دیگه هیچ وقت با تو حرفی نمیزنم، نه کاری دارم نه حرف و صحبتی. حرف زدن با بچه های وظیفه نشناس چه لطفی برای من داره؟ تازه فکر نکنید حرف زدن با بقیه‌ام چنگی به دلم میزنه. کسایی که مثل من ناراحتی اعصاب دارن کلن میلی به حرف زدن ندارن. هیچ کس نمیفهمه چه عذابی میکشم، ولی خب همیشه اینطوره. آدم اگه شکوه و شکایت نکنه بقیه هم دلشون نمیسوزه. دخترهایش ساکت به این قلقل احساسات گوش دادن. می دانستند که هر گونه استدلال یا تلاش برای آرام کردنش فقط باعث تحریک بیشترش می شود. به خاطر همین خانم بنت یک ریز حرف زد و حرف زد، بیان که هیچ کدام از دخترها حرفش را قطع کند، تا بالاخره آقای کالینز آمد، آن هم متین‌تر و سنگین‌تر از همیشه. و خانم بنت با دیدن آقای کالینز به دخترها گفت: حالا از شماها میخوام، از همه شماها میخوام که جلوی زبونتون بگیرین و بذارین من و آقای کالینز کمی با هم صحبت بکنیم. الیزابت آرام از اتاق بیرون رفت. جین و کیتی هم پشت سرش رفتند، اما لیدیا ماند تا همه حرفها را بشنود. شارلوت که اول با اظهار ادب و تعارفات آقای کالینز معطل شده بود و احوال پرسی های دقیق او را از احوالات خودش و خانواده‌اش شنیده بود و بعد هم به هر حال کنجکاو شده بود، رضایت داد به این که به طرف پنجره برود و تظاهر کند به این که چیزی نمی شنود. خانم بنت با صدای غم‌انگیزی شروع کرد به گفتن چیزهایی که می خواست بگوید. اوه آقای کالینز. آقای کالینز جواب داد: خانم عزیز، اجازه بدین برای همیشه این مسئله رو مسکوت بگذاریم. بعد با لحنی که نارضایتیش رو نشان می داد بلافاصله دنباله حرفش رو گرفت و گفت: به هیچ وجه از رفتار دخترتون ناراحت نیستم. وظیفه همه ماست که به چیزای ناخواسته و حوادث زندگی تسلیم بشیم، به خصوص برای جوونی مثل من که سعادت داشته تا تند و سریع مدارج ترقی رو طی کنه. مطمئن باشین من تسلیمم. اگه قوم و خویش زیبان به من افتخار نکاح داده بودن، شاید تردیدایی در مورد سعادت قطعیم وجود می داشت. من خیلی اوقات شاهد بودم که تسلیم و رضا هرگز کامل نیست، مگر اون که موهبت مزایقه شده رفته رفته مقداری از قدر و منزلتشو در نظر ما از دست بده. خانم عزیز، امیدوارم حمله بر بی احترامی به خانواده محترمتون نکنین که من از اظهار ارادت به دخترتون انصراف میدم، بی اون که از خود شما و آقای بنت تقاضا کنم به نفع من پادرمیونی کنین. حال که به جای شما از زبون دخترتون جواب منفی شنیدم، مبادا رفتارم و بی احترامی تلقی کنین. ولی خب همه ما جایز الخطا هستیم. من در کل این قضیه حسن نیت داشتم. هدفم اختیار کردن یک همدم مطلوب بوده. ضمن تصدیق محاسن خانواده شما، اگر رفتار من به نحوی از آنها قابل ملامت بوده، همینجا استدعا می کنم منو عفو بفرمایید.